سحرگهان چه مؤذن برآورد آواز، به روی دل شود زنان بر صف روشن دلان صلای نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي. اللهم إني أسألك ببهاء اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامها اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلى وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من منك بأدغمه اللهم أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قدير اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلهم اللهم أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
يا بني احفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن.
و به فرزند خود حسن علیه السلام فرمود: پسرکم، چهار چیز از من به یاد دار و چهار دیگر به خاطر سپار که چند که بدان کار کنی از کرده خود زیان نبری.
این اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشة العجب و اکرم الحسب حسن الخلق.
گرانمایه ترین بینیازی خرد است و بزرگترین درویشی بیخردی است و ترسناک ترین تنهایی خودپسندی است و گرامی ترین حسب خوی نیکوست.
یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ينفعک فیضرک وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
پسرکم، از دوستی نادان بپرهیز، چه او خواهد که تو را سود رساند لیکن دوچار زیانت گرداند، و از دوستی بخیل بپرهیز، چه او آنچه را سخت بدان نیازمندی از تو دریغ دارد، و از دوستی تبهکار بپرهیز که به اندک بهایت بفروشد، و از دوستی دروغگو بپرهیز که او سراب را ماند، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور نمایاند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سحر بخیر به سرخیزان گرامی و همراهان علوی ما در این سحرگاه چهارشنبه هفتم ماه مبارک رمضان سال 1444 هجری قمری. بحثی رو که طی دو جلسه گذشته تحت عنوان نسب و حسب محمدی خدمتون تقدیم می شد، با ورود به یک حکمت دیگر، یعنی حکمت 38 نهج البلاغه، به مقدار پیوند می زنیم و وجه پیوند و اتصال رو هم انشالله در ضمن عرایزم تقدیم حضورتون خواهد شد. این حکمت 38 مثل نهج البلاغه و خطاب به امام حسن مشتبه هست، یک سفارشاتی است به امام حسن مشتبه علیه السلام، یا بنی یحفظ عنی اربعا و اربعا لا یضرک ما عملت معهن اقن القنا العقل و اکبر الفقر الهمق و اوحش الوحشه العجب و اکرم الحسب حسن الخلق. تا اینجا شما معنا کنم. پسرکم نگهدار از من چهار و چهار را، یعنی هشتم نصیحت رو، ضرر نمی رساند به تو مادامی که عمل می کنی همراه آنها، یعنی این چهار تا رو و این چهار تا دیگر هشت تا رو تو دارا هستی، اینها جز حسب تو هست، اعمال تو گزندی به تو نمی رسانن. این چهار تا اگه ملاحظه بفرمیسن میگه اقنل قنا، بینیازترین بینیازی یا قنیترین قنا، اینا میخواد بگه جوهره قنا. اگه کسی دنبال اینه که ببینه ثروت چیه، قنا چیه، بی‌نیازی چیه، جوهرش، اصلش، منشأش، ریشش عقله. حالا این عقل رو بعد چجور فهمید انشالله جلسات بعد. عقل ابزاری و محاسبگر نیست. عقل در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ علوی اون چیزی نیست که مردم کوچه و بازار بهش میگن عقل. اون چیزی که مردم کوچه و بازار بهش میگن عقل مکره. و بعد فرمود که بزرگترین فقر حماقته. عقل و حماقت در برابر هم، و وحشتناکترین وحشت یعنی جوهره وحشت خودشیفتگیست، و والاترین حسب خلق خوشه، خوش خلقی. خب حالا بقیهشو میذاریم انشاءالله برای بعد، ولی این چهارتای اوله. چهارتای اول اگه حالا ترجمهش رو بخونیم ببینید، پسرکم چهار و چهار را از من نگه دار، آنچه با آنها عمل میکنی تو را گزندی نزند. یعنی مادامی که این هشتا رو با خودت داری، گزندی به تو از طریق اعمالت نمیرسه. توانگرترین توانگری ها عقل است، و بزرگترین فقر حماقت است، و وحشتناکترین وحشت خودشیفتگی است، و والاترین حسب خوشخلقی است. خب ما نسب و حسب رو چون بحث میکردیم، این حکمت رو آوریم که پیوندی اتصالی بین نسب و حسب محمدی صلوات الله علیه و علوی بتونیم برقرار کنیم. سرش هم یا دلیلش هم در پایان عرض خواهم کرد. پسرکم مبادت دوستی احمق، چون خواهد تو را سود رساند آسیبت زند، و مبادت دوستی بخیل، چون باز پس نشیند در آن هنگام که تو محتاج ترین هستی به چیزی، و مبادت دوستی هرزه، چه او به پشیزی تو را بفروشد، و مبادت دوستی دروغگو، چه او سراب را ماند که دور را بر تو نزدیک نمایاند و نزدیک را بر تو دور نمایاند. این غزل حافظم در این سرفصل ها احتمالا به شقت میکنید. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. نصیحت اهل الله، نصیحت اولیاء خدا، مخصوصا نصیحت علی مرتضی صلوات الله علیه رو هر کسی نگه داره، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. این پدر و فرزند آشنا هستند، زبان هم رو می فهمند، بنابراین قدر وصیت و سفارش رو می دانه. خب حالا ما ادامه حکمت 389 رو که داشتیم و ما گمانمون این بود که دیشب یه تقریبا تمام شد، سحر گذشته تمام شد و مطلبی لازم نبود بهش اضافه کنیم، حس می کنم که نه هنوز یه مقداری بایستی توضیح بدم. بنابراین با کمال عذرخواهی یه بازگشتی خواهیم داشت به کلام 389 و کلام دیگری که در ذیل اون آمده: من ابتع بهی عمله لم یسر بهی نسبه. فرمود کسی که عملش او را واپس نگه دارد، نسبش او را پیش نیندازد. و در روایت دیگری هست: من فاته حسب نفسه لم ینفعه حسب آبائه. کسی که از او حسب خودش تباه شود، حسب پدرانش سودش نبخشد. در فرق نسب و حسب گفته شد که یکی جوهره ذاتی ساده است، یعنی نسب، و دیگری شکفتن و بروز و ظهور تفصیلی آن جوهره. این نسب و حسب رو فرقش رو گفتیم. این شکوفایی غایت نهایی هر کسی است، یعنی شکوفایی نسب و بروزش در حسب، این خط پایان زندگی هر کسی است. حالا نه به پایان برسه، مقصودمون پایان تمام شدن به معنای عرفی باز نیست، تمام شدن به یه معنای خاصی که حالا جای بیانش الان نیست، انشاءالله اگه جای دیگری اون بند عرض خواهم کرد. بنابراین تمام زندگی یک نفر این باید باشه که نسبش را حسب گرداند. یه مثال شب زدیم، یه تعبیری که مقدار دقیق نبود من به کار بردم، تخمک را به جای تخم به کار بردم، بنابراین اینجا الان تصحیح میکنم. مثال تخم بارور، زایگوت یا زیگوت که در فیزیولوژی ازش یاد میکنن، میگن این مثال تخمی است که اسپرم و تخمک با هم دیگه لقاحت کردن و تخم بارور ایجاد شده، که گفتیم همه نسب جسمانی شخص در آن است به نحو اجمال. و کودک نوزاد و انسان تام و کامل حسب جسمانی، نسب جسمانی شخص تو اون زایگوت هست، چون تخم بارور هست. هر چی که شما بخواید انظر جسمی میشه از آه ژنتیک پی برد، ولی هیچ کسی هیچ بهره‌ای از یه تخم بارور در همون حال تخم بودنش نمیتونه ببره، هیچ فایده ای نداره. هر ارزشی که این تخم بارور داره یا زایگوت داره برای این است که تبدیل بشه به یک انسان تام و کامل، حالا اگر اون تخم بارور انسان باشه. پس ارزش نسب به این است که به صورت تفصیلی بارور بشه، نمایان بشه و حسب بشه. و این بیت حافظ رو دیشب هم سحرگاه خوندیم: تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نمای، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. تخمه همون تخمه باروره. اگه میخوایی تاج شاهی رو میخوایید بر سرت میذارید، اون نسب رو به نما شکوفا نشون بده در حسبت، در خصائل و کرکتر و شخصیتت، در اعمالت نشون بده. این نکته بود که تا اینجا آمده بودیم، گفته بودیم. تطور نسب در حسب از طریق ایمان و عمل صالح است. اینم گفتیم که سوره مبارک اصلا خدمتتون اشاره شد، بعدا هم دوباره امشب اشارتی خواهیم داشت که از طریق ایمان و عمل صالحه. برای همین حضرت علی علیه السلام فرمود: من ابتع بهی عمله لم یسر بهی نسبه. هر کس عملش او را واپس نگه دارد، نسبش او را پیش نیندازد. یعنی تا نسب از طریق عمل حسب نشه فایده ای نداره. برای همین اون سید رضی اون روایت دیگری را هم اینجا آورده، کنار گذاشته. بعضی از نوشته هم هی این داخل پرانتز نسب حسب گذاشتن، برای اینکه درست نتونستن ظاهرا متوجهشن که جای نسبه یا حسبه، ولی جای نسبه، چون عمل با حسب ارتباط داره نه با نسب، یعنی شکوفا کننده نسبه به صورت حسب. در هر صورت در روایت دیگری می‌فرماید: من فاتح و حسب و نفسهی لم ینفعه و حسب آبائه. کسی که از او حسب خودش تباه شود، حسب پدرانش سودش نبخشد. خب این چی می‌خواد بفرماید؟ اینم یه توضیح، ما چون جلسه پیش ندادیم در مارش الان عرض می‌کنم. فرمود اگر کسی حسب خودش تباه شدش و حسبی والا نداشت، سودی نبخشد او را حسب والای پدرانش. نه تنها نسبش او را سودی نمیبخشه، حسب همنشینانش هم سودی نمیبخشه. پس نه نسب خودش برای او سودی خواهد داشت و نه حسب همنشینانش، خیشانش، اقوامش، پدران و مادرانش. پس نسب و حسب امریست کاملا فردی از حیثی و هیچ کس نمی تواند ذوق و تجربه کند آنچه را خود نیست. تا نیست چیزی نمیتونه خبر از بی ارزش در این چیز هاست. در باب حسب رپورت بگنن حسب خوب اینه اونه، چی چه فایده؟ بدتر شخص حسرت زده میشه وقتی که خودش نداره. پس از دیگران بگوین که حضرت علی علیه السلام این بود: شیر را بچه همی ماند به او. بچه شیر مثل خود شیره. پسر را ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. اگر ما نشانی خودمون نداریم از جمشید و فریدون خودمون محمد و علی علیهم السلام، تو بیگانه خانش نخانش پسر. بنابراین فرمود این همینه، سخنان اشعار در واقع بیان همه فرمایش حضرت علی علیه السلامه که حسب خودش اگر دستش رفت حسب پدران به کارش نمیاد. البته شکفتن نسب در حسب بدون شک اجتماعی و متأثر از دیگران به ویژه پدران مادران معنوی است. برای همین در سفارش به امام حسن علیه السلام دو جنبه شخصی و اجتماعی رو یاد فرمود. بله ببینید در قسمت اول ملاحظه کردید که فرمود توانگرترین توانگری ها عقل است، بزرگترین فقر حماقت است و وحشتناکترین وحشت خوش‌شیفتگی است و والاترین حسب خوش‌خلقی است. خب اینا جنبه فردی داره یه حدی، یعنی صفات نفسانی و شخصی فرده. اما بعدش فرمود پسرکم مبادا دوستی احمق، مبادا دوستی بخیل، مبادا دوستی هرزه، مبادا دوستی دروغگو. پس جنبه اجتماعی هم داره، ولی اونها تا تأثیر مثبت یا منفی روی نسب انسان نگذارن، روی عمل انسان نگذارن، این و حسب ایجاد نکنن، ارزشی ندارن. بنابراین ارزش جنبه های اجتماعی تا اون حدی است که شخص هم به طور فردی متأثر میشه از اون جنبه های اجتماعی. فرمود یا بنی یحفظ عنی اربعا و اربعا لا یضرک ما عملت معهن. خب حالا الان آمدیم از اون ور اون حالا حسب و نسب محمدی رو باز بر میگردیم بهش. فرمود پسرکم نگه دار از من چهار و چهار را، آنچه با آنها عمل کنی تو را گزندی نزند. یعنی هر عملی، حالا اگه این هشتا رو تو دارا شدی، هر عملی انجام بدی آسیب و گزندی به حسب و نسب تو نمیزنه. در این اشارتی است به تأثیر و تأثیر متقابل نسب حسب و عمل. خب تا حالا ما یه طرف قضیه رو میگفتیم، میگفتیم که ایمان و عمل صالح نسب رو حسب نیک میگردانه، ولی الان در این فرمایششون یه اشارتی دارن که نسب و حسب صالح هم و نیک هم عمل رو صالح نگر میدارن، عمل رو بدون آفت، بدون زیان و گزند میدارن. پس یه حالت وارانگی اتفاق میفته، حسبت اگر نیک شد اعمالت تضمین شده هستن که صالحن، بی گزندن، بی آسیبن. حسب نیک عمل را سالم و صالح و بی گزند نگه می دارد، گرچه خودم همین حسب نیک از عمل صالح زاییده شده، اما وقتی که حسب نیک آمد این تشدید میکنه، تقویت میکنه عمل رو، عمل رو بالا میبره و ساعد میسازه، عروج میده عمل رو. در گفتارهای قرآنیات که دمادم افطارها تقدیم حضورتون میشه، این گفتارهای قرآنیات تعلق یافته است به آیه کریمه اقرأ و ربک الاکرم. اشارتی در این باب از حکمت 38، چون توی اون قرآنیات من یه مقداری دست باز و یه مقداری یله‌تر و بی‌محابا‌تر سخن میگم و اون متناسب با همون گشودگی هستی و بی‌محابایی هستی و حق، اما از طرفی خطری بسیار بزرگ اونجا هست. من چون دارم اون کرم رو توضیح میدم یه شکلی و بایستی که یک اعتدال، یه بالانسی اینجا یافت، حالا اینجا برمیگردم به این بحث کرم. و فرمود تو در این حکمت 38 امام علی علیه السلام فرمود و اکرم الحسب حسن الخلق، والاترین حسب خوشخلقی است. حالا کرم رو چجور معنا کنیم؟ باشه وقتی که رسیدیم به این جمله بعدا دوباره. فعلا کرم رو نوعی شفقت و مهربانی و والایی، والایی که از لوازمش همراهی و شفقت بر پایینی است. حالا اینجوری فعلا معنا میکنیم والا. بنابراین تو فارسی گاهی میگن بزرگواری. من الان در اینجا در این ترجمه والا رو ترجیح دادم تا بزرگواری، ولی بزرگواری آشناتره برای کریم و کرم و واژه های هم خانواده با. پس والاترین حسب خوشخلقیست، کریمترین حسب خوشخلقیست. خب این خلق چیه که انقدر مهم؟ یعنی خلق جزء یک پس اولا معلوم میشه خلق حسب دیگه، همونجوری که عقل هم حسبه. هر چی که ما داریم در سطح ظاهری و عینی و خارجی همه حسب ماست، حتی قیافه ظاهریمون حسبمونه. البته بیشتر به امور خلق و خویی به کار میره، ولی برای اونام حسبن. اما در میان حسبها، حسب زیاد داریم دیگه، گفتیم حسب زیاده، گاهی اوقات حتی مثلا سخاوت یه حسبه. اما والاترین حسب چیه؟ یعنی حسبترین حسب چیه؟ جوهره حسب چیه؟ فرمود خوشخلقیه. حالا خوشخلقی چیست؟ انشاءالله باشه بعد. ولی از رسول اکرم صلوات الله علیه هم شنیدید، با استو لأتمم مکارم الاخلاق، برانگیخته شدم تا تام گردانم یا تام شود بزرگواری های اخلاق. بازم انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. اینجا یه جا داره مکارم الاخلاق، یه جا داره صالح الاخلاق، باز یعنی اخلاق سالم را تام و کامل گردانم با بعثت. پس این حتی هدف بعثت این بوده که اخلاق کریمانه بشه یا صالح باشه. حضرت علی علیه السلام به امام حسن مشتبه هم حسن خلق رو سفارش فرمود. حالا مکارم اخلاق چه، حسن خلق چه، شاید فرصتی بشه عرض کنم خدمت. اما الان اون چی که تصمیم داشتم امشب بیشتر بهش بپردازیم این بود که نسب محمدی و حسب محمدی چه ربطی داره با علوی. اول نسب و حسب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان کنیم. نسب او صلی الله علیه و آله و سلم هوست، قل هو الله احد. این وجود مطلق، این خیلی چیز یلیه. لا به شرط مقسمی که بگیرید با همه چیز جمع میشه، همه راهی میتونه بره، هر سوی میتونه بره، یه چیز عجیب غریبی میشه. و حسب او صلی الله علیه و آله و سلم از صمد که رفعت و بینیازی و سروری و بعد چیزای از این دست، الله الصمد. پس اون هو را در ظاهر به شکلی که همه چیز رو در بر بگیره توپر باشه. و دیشب هم عرض شد که حسب پیامبر هیچ چیز رو فروگذار نکرده چون خاتمه، بقیه فروگذار کردن. منتها این به شکل جمعی احدی یادتون نره، اینو جلسه پیش توضیح دادم، حتما این عرایض امشب رو بس در کنار اون چی که دیشب توضیح دادم راجع به احدی بودن. قل هو الله احد، این احدیت در اول و آخر هست. با اون چی که هایدگر گفت وادها مزمحل میشن در ها، اونم در نظرتون باشه. و اون چی مثالهایی که زدیم درباره کسی که سخن گفتن میآموزه و از کلماتی که یاد گرفته یه دفعه میدید میشه یک سخنور بزرگ، چون حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی و غیرمون تو فارسی، و اونا از بین رفته، اونا اصلا نیست، ولی این شکل احدی اونها رو در خاتمیت و آخریت داراست. این نکته رو داشته باشید. حسب نسبت به نسب، آخر نسب اوله، حسب آخره، هر دوشون هم احدی میشن، شکل احدی به خودشون میگیرن. خب نسب و حسب محمدی علوی، این رو میخوام توضیح بدم، گشایشه. تو بحث کرم هم همین مطلب هست، حالا اگر رسیدیم توضیح میدم. گشایش هستی زمان یعنی هو به قدری است، البته تعبیر درستی نیست هستی زمان برای هو، ولی برای گشایش هو اشکال نداره بگیم. گشایش هو که هستی زمان باشه به قدری گشوده که حق به انتظار کسی تن در نمیدهد. نمیشه مثلا گفت که حتما اینطوری میشه، اونطوری نمیشه، با هر شکلی چیزی سازگاره. انسان در این میانه در معرض خطرها، گزندها، خسرانها، آزردگیها، جنونها، پریشانیها و و و شما نمیدونید. ماها توی یه بابل خاص خودمون داریم زندگی میکنیم، نمیبینیم جنگ و خونریزی و فساد و فحشا و چه چیزهایی داره اتفاق میفته. همین الان به خاطر همون گشودگی هستی زمان که هر سوی ممکنه بره، که حتی تصورش دردناک و رنج‌آور است. شما بعضی از این چیزها رو برای عزیزانتون، مخصوصا برای فرزندان، حتی تصور کنید می چقدر دردناک و رنج‌آوره. از این رو ذوق حکمت‌های علوی همراه با مکارم محمدی در هم آمیخته باید. شما وقتی که کلام حضرت علی رو می‌خونید در کنار کلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، می‌بینید در کلام حضرت محمد صلوات الله علیه با اینکه جنبه‌های خوشداری، انذاری، اخداری، بازدارندگی هست، اما اون جنبه تشویق به تعالی و عروج و خطر کردن و پیشرفت کردن و سیر به ناشناخته ها در کلام حضرت محمد صلوات الله علیه و اون اعتماد بر کرم خدا بیشتر موج میزنه. از اون طرف حضرت علی علیه السلام هشدارها میدن، در کلامشون هشدارها، پندها، جنبه های عملی تر که انسان مواظب لغزش ها باشه که نلغزه، و اگر احتمال لغزش رفت دو دست دعا او رو نگه داره. این دوتا باید با هم در نظر بگیرید، وگرنه این گشایشی که در برابر انسان هست انسان رو فاجر میکنه و اهل فجور میکنه و از تقوا دور میکنه. خب سوره مبارکه عصر رو جلسه پیش خوندیم و یه توضیح دادیم، من دیگه به اون قسمت که توضیح دادیم یه بار فقط میخونم. از جندی تأکید بر ایمان و عمل صالح بدان خاطر است که احدیت جمعی کمالی ختمی یعنی نسب محمدی فقط بعد ظهور رتبه تفسیر ظاهر می شود. ظهور رتبه تفسیر یعنی حسب برای تحقق آخرت. تا حسب ایجاد نشه نسب اولی آخر نمی شه. برای اولیت با نسب تحقق می یابه، آخریت با حسب، هر دوشون هم به شکل چی؟ احدی جمعی ختمی کمالی. اما سفارش به دیگر حق و سب آن بدان خاطر است که نسب و سب باید که حق باشد نه باطل یا مجاز، و چون حق را باید اجازه رخ نمودن داد و تحکم و تحمیل بر حق ممکن نیست، باید بران و یا با آن سب کرد. این چه جمله‌ای که گفتن از هراکلیت براتون بیارم، اینکه unless you expect the unexpected you will never find، حالا تروس رو اضافه کردم، for it is hard to discover and hard to attain. البته نسبت دادم، من مطمئن نیستم حالا سورسش رو دنبالش کشتم پیدا کنم دقیق، ولی حالا دقیق بعدا اگه پیدا کردم عرض میکنم. مگر آنکه انتظار بری غیر منتظر را، یعنی نمیدونی چه اتفاقی میفته، هرگز نیابی، غیر منتظر است، غیر مترقب است، چرا که کشف کردن دشوار است و به دست آوردن سخت. این رو یه مقدار کاشانی عبد الرضا کاشانی با توجه به سوره مبارکه است قشنگتر گفته. و تواصل به صبر و سفارش کردن یک دیگر را به صبر با و بر او از هرچه غیر اوست با تمکین و استقامت. زیرا که وصول به حق آسان است، اما بقای بران و صبر با آن همراه با استقامت و در عبودیت نایابتر از کبریت احمر و کلاغ سفید است. الان میخوام من یه چیز نادری است که کسی حق رو میشه پیدا کرد اما برش نمیشه ایستاد و استقامت کرد. این مهمه برای اینکه حسب شکل بگیره. اینو کاشانی گفت در پایان دعایی داشته باشیم در دم سپیده صبح و در برابر این خطرات پناه ببریم به خدای تعالی. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اسمع ندایی اذا نادیتک. خدایا بشنو ندای مرا هنگامی که تو را ندا میکنم. و اسمع دعایی اذا دعوتک و بشنو دعای مرا هنگامی که دعا میگویم به پیشگاه تو. و اقبل علی اذا ناجیتک و رو به من بگردان وقتی که با تو نجوا میکنم. فقط حرب تو الیک که من گریختم به سوی تو، از دیگران گریختم به سوی تو، پس رویت را به من بگردان هنگامی که با تو نجوا میکنم. و وقفت و بین یدی که مستکینا لک و ایستادم در پیشگاه تو در حالی که مستکین و اعتمادم به توست و درخواست و نیازم به توست. متضرعا الک به سوی تو درخواست و استقاصه و زاری میکنم. راجیا لما لدک امید دارم با آنچه نزد توست. ترانی و تعلم و مافی نفسی میبینی مرا و میدانی آنچه در نفس من است و تخبر حاجتی و خبر داری از حاجتم و تعرف و ضمیری و میشناسی ضمیر پنهانم را. الا یخفا علیک امر منقلبی و مثواي و بر تو پوشیده نیست زیر رو شدنهایم و پرتگاه های من. پس چه چیزی بگویم؟ تو همه چیز را می دانی. خودت در پناه خودت ما را مسون بدار. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست. اظهار احتیاج خدانجا چه حاجت هست؟ ترانی و تعلم و مافی نفسی و تخبر و حاجتی و تعرف و ضمیری و لا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای حیات دل هر زنده دلی، سرخ رو چاشنی بخش شکر گفتاران کار شیرین کنه شیرین کارا. Oh, yeah. گرچه پرورده تو پرده تو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من نفضاته وآثامه وارزقني ذكرك بالدوام بتوفيقك يا هادي المضلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتقوى كضوئي والسعام وعلى الفقراء بالسمر والغنوعة وعلى الغزاة بالنسر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاف الغاف خلصنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات. سبحانك يا الغاث الغاث يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين. سبحانك يا الله الغاث يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب، سبحانك يا الله. اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان، يا ديان يا برهان، يا سلطان يا رضوان، يا غفران يا سبحان، يا مستعان يا ذا المن والبيان، سبحانك يا الله الغاف. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحانك يا الله الغاف. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا الله الغاف. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع، يا رافع يا صانع، يا نافع يا سامع، يا جامع يا شافع، يا واسع يا موسع، سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالک كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا ولي عند نعمتي يا غياثي عند كربتي يا دليلي عند حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مغلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا لا الغاب اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا الغاث يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعان يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا الغاف يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا الله الغافر. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم. سبحانك يا الغاف. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا الله الغاف. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا الله الغافر.